أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که امر به شیء آیا موجب حرمت ضد خاص اون شیء میشد، اون فعل میشد یا نه. فرض فرمایید که الان این آقا مستطیع هست و باید برد مکه و اتیان حج هم واجب فوری هست دیگه، این آقا مستطیع باید برد، ولی پسر بزرگ خانواده است، میگه امسال از طرف پدرم میرم، سال آینده از طرف خودم میرم. این الان اتیان حج از طرف پدر چی از آقا این ضد خاص مأمور به مأمور بهش این است که برد حج خودش انجام بده. آیا این حجی که انجام میده حرامه یا حرام نیست؟ و کم لهو من الامثله نظائر در فقه زیاده، گاهی انسان مأمور به را ترک میکنه، مشغول یک کار دیگری میشد و اون کار هم اتفاقا ممکنه یه عبادت باشه. حالا آیا اون حرام هست یا حرام نیست؟ به طور کلی آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصش که فعل دیگر را انجام بده، حالا عبادت، غیر عبادت، معاملات، فرق نمی‌کند، آیا موجب حرمت اون میشد یا نمیشه؟ برخی قائل شده بودن که امر به شیء موجب حرمت ضد خاصش میشد و برای این استدلال کردن از راه ملازمه، و برای ملازمه هم دو تا بیان داشتن. یه بیانش این بود که وقتی این ازاله فرضاً واجب شد، ازاله الان ملازمه با چی؟ با ترک صلات. نمیشد هم ازاله انجام بده هم ترک صلات. وقتی ازاله واجب شد، ازاله ملازمه با اون ترک ضدش دیگه، هرچی باشه. خب از اون طرف ما این کبرا را داریم که دوتا ملازم حکمشون یکیه، حالا که ازاله واجب شد باید ترک صلات هم واجب باشه. خب ترک صلات هم که واجب شد از باب این که حکم احد المتلازمین سرایت میکنه به ملازمش، از ترک صلات چه واجب؟ ترک صلات که واجب شد، الامر به شیء یقتضی النهی عن ضده العام. وقتی حالا ترک صلات واجب شد، ضد عامش که صلات میشه حرام، میشه منهی و نه، و هو المطلوب. میخواستم همین اثبات کنیم دیگه. یه بیان بود. بیان دیگرم میگه که خب ترک ازاله چی هست آقا؟ به اصلاح ازاله واجب هست، مأمور به ما ازاله هست، الان وظیفه ما ازاله هست. خب الامر به شیء یقتضی النهی عن ضده العام، ضد عامش چیه؟ ترک ازاله هست. ترک ازاله میشه حرام دیگه، ترک ازاله ملازمه با اون افعال دیگه، ما صلات، با مثلا خوابیدن. خب ترک ازاله حرامه، پس اونم باید حرام باشه، چون اونم ملازمه به اون افعال و متلازمین هم که حکمشون یکیه. پس از راه تلازم یا به همون بیان اول یا به بیان دوم میرسیم به حرمت فعلی که ضد خاص مأمور به هست. عمده محور در این استدلال این است که متلازمین حکمشان چی هست آقا؟ یکیه. حکم احد المتلازمین سرایت میکنه به متلازم دیگر، به ملازم دیگر. در جواب این بیان ها، این استدلال، گفتن آقا ما این کبرا را قبول نداریم، نه متلازمین لازم نیست حکمشون یکی باشه، اون مقداری که لازم است این است که اون ملازم شی حکمش مخالف نباشه، منافی نباشه، اما اینکه موافق باشه نه، این لازم نیست. مثلا فرض کنید که احد المتلازمین استقبال قبله، ملازمش استدبار اون ستاره چی هست جدی مثلا. خب بگیم که حالا که استقبال قبله واجب هست، استدبارم باید واجب باشه. میگن نه، لازمه تو واجب باشه، فقط استدبار باید حرام نباشد، یعنی حکم مخالف نباید باشه که اتصال نتوند به اصلا امتصال بکنه، ولی لازم نیست که حکمش با این موافق باشه. استقبال که واجب شد لازمش هم واجب باشه،
نه لازم شرط باشه، نه به شرط،
بله به شرط نباید باشه، به هر حال لازم نیست اون واجب باشه، بله نباید حرام باشه. اینطوری جواب دادن، ولی ظاهرا این جواب درست نیست. این جواب رو البته معمولا می فرمایند دیگه، برای اینکه این جواب دچار اشکال هست. ما می پرسیم بگیم که آقا ملازمش می فرمایید که لازم نیست حکمش موافق باشد، باید یکی از سه چیز را شما برای ما بفرمایید. یا بفرمایید اصلا اون ملازم حکمی نداره، خداوند براش حکمی جعل نکرده اصلا کلا، بس حکم مخالف نداره، حکم موافق هم نداره. چرا؟ برای اینکه اصلا خداوند متعال برای ملازم لازم نیست حکم جعل کنه، حکم جعل نمی کنه اصلا خداوند. اگر اینا بگی این مخالف روایات متضافره است که میگه که بله هر واقعی حکم داره، الا و فیه کتاب و سنت، در هر واقعی یا کتاب هست یا سنت هست. روایت شما روز خوندیم دیگه، روایات معتبره هست و متعدد، روایت متضافر که میگه هر واقعی حکم داره. شما الان میگید این واقع هست ولی این حکم ندارد، ملازم حکمی ندارد، میگیم این مخالف اون مسلمات فقه ما هست که در فقه ما به عنوان یک قاعده مسلم پذیرفته میشد بر اساس روایات. برخی گفتن که مراد این که هر واقعی حکم داره اون وقایع اصلی هست، نه این فروعات و اینها. این فرمایش هم البته قابل پذیرش نیست، برای اینکه اولا ظاهری روایت میگه ما من واقعت، خب هیچ واقعی نیست مگه اینطوری، این خلاف صریح این مطلب هست. و ثانیا این لازمش این است که احکام انحلال نباشه، همون خطابات قانونی دیگه، مثلا قانونا یه بار میگه خداوند این شی حکمش اینه دیگه، ناظر به اون حالات مختلف مکلف اینا نباشه. حالا اینکه ما یعنی مشهور معتقدن که نه، خطابات منحل میشن. چرا؟ بر اساس ملاکات. خب الان اینجا که این آقا بگید آقا شارع یه باره فرموده که ترک صلات حرامون، دیگه کار نداره اینجا ترک صلات ملازمه با ازاله، اینجا بگید بیاد بگید که واجبون یا مستحبون فلان. بگیم آقا اینجا که دیگه حرمت که الان اینجا ملاک نداره، اون بگید ملاکش یه بار فرموده و رفته. نه اینطوری نیست، احکام منحله طبق ملاکات جعل میشه، اینجا ملاک اون حکم کلی نیست. پس بنابراین نمیتونید بفرمایید که این جاها را دیگه شاره چیزی فرموده کلی دیگه کار نداره به این حالات مختلف. حالا اینکه در حالات مختلف ملاکات عوض میشه، باید حکم هم طبق ملاک عوض بشه، حکم تابع ملاکه. پس این بیان که خداوند اصلا حکم جعل نکرده، نظر به این حالات نداشته، این درست نیست، مخالف اون چیزی است که از روایات فهمید. نه میگن یک بار میبینه دیگه کار به اون حالات مختلف نداره.
بله.
بله دیگه حالات مختلف کار نداره. حالا اینکه این ظاهر روایت اینطوری نیست، هر حالت ملاک خودشو دارد، باید جعل بکند شاره. خب پس این بیان اول اگر مرادتون این باشه که خداوند حکم جعل نمی کند، عرض می کنیم این خلاف روایات متضافر است. ممکنه بفرمایید نه حکم جعل می کند ولی حکمش اباحه است، اباحه جعل می کنه، لازم نیست که وجوب باشه، اون ملازمش واجبه، اینم واجب باشه، ازاله واجبه، ترک صلات که ملازمه اونم واجب باشه، نه ترک صلات را اباحه جعل می کند، ترک صلات در این حالت مباحه. عرض میکنم اینم قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه اگر شارع اباحه جلب کند، این عبد بر اساس اباحه مولا میتونه برای ترک کند. بگید عقل جلوشه میگیره، بگیم عقل تابع خود صاحب مسئله، صاحب مسئله گفته که میتونه ترک کنی. عقل اینجا چه کار است بیاد بگید که نه من اجازه نمیدم ترک کنی؟ خود صاحب مسئله گفت ملازمشه، مخیری، میخوای ترک کنی، میخوای ترک کنی. اونم میگه خب خودش از خودش پرسیدم، اونم گفت میخوای ترک کنم، منم ترک میکنم. بس این که شما بگید اباحه جعل میکنه و بعد به گردن عقل میاندازه، میگیم نه اینم درست در نمیاد. اون موقع لازم میاد یا تکلیف مالایوتاق یا خلاف فرض، از وجوبش دست برداره، وجوب ملازمش دست برداره. حالا این که فرض نیست که دست بر نداشته، پس چطور اینجا به ما میگه که آقا میتونی این ملازمش رو ترک مثلا مباهی انجام بدیم، باید انجام ندی؟ حالا اون که اون ملازم دیگرش میگه که حتما باید انجام بدیم، باید اینم انجام بده دیگه. پس دیگه زرم میزنه دیگه. وقتی رفت از مولا پرسید که حالا من این ملازم را میتونم ترک کنم، میتونم انجام بدم، گفت میل خودت، اگر هم میتونی ترک کنی ترک کن ها خودت، من اجازه میدم. معنیش این است که از اون ملازم دیگه، از وجوب ملازم دیگه دست برداشته دیگه، خلاف فرض شده دیگه. نباید بفرماید که من اجازه میدم ترک کنی، باید بگید من اجازه نمیدم ترک کنی. حالا اینکه این قائل میگه که از مولا، خود مولا هم بپرسیم، میگه من ایراد نخواهم گرفت از شما، میتونی ترک کنی. اگه این تعافت نمیشه، تعافت میشه دیگه.
هم که حرام نیست کفایت
دیگه، کفایت نمیکنه عرض بکنم دیگه. وقتی از خودش پرسیدیم آقا من اینه ترک بکنم یا نه، گفت میتونی ترک کنی، این خودش کفایت میکنه. اونم میره ترک میکنه، در نتیجه دیگه قدرت بر اتیانون واجب نخواهد داشت. اون از خودش پرسید، اونم گفت میتونی ترک کنی، لازمش میتونی ترک کنی. از میکنم پس بنابراین این هم که فرمودن که اینجا اباحت جعل کنه، از اون طرف هم عقل بیاد، عقل هم اتفاقا اینجا چیزی نمیتونه بگه. میگه خب خود صاحب مسئله دست کشید، وقتی از ملازم گفت میتونی ترک کنی، منش نیست که دست کشیده، من چرا وارد میدان بشم بگم که باید انجام بده؟ من وقتی وارد میدان بشم که او چیزی نگفته باشه، ولی وقتی خودش آمد تصریح کرد یا میتونه یا گفت مثلا طبق نظر آقایان اباحه جعل کرده دیگه، خب پس بنابراین دیگه عقلم اینجا ساکت میشه، میگه من کنار میکشم. پس این احتمالم درست نیست. احتمال سومم بیانی که مرحوم آخوند داره، شما میفرماید که بگیم نه، در واقع همون ملازم حکمش با ملازم دیگر چی هست؟ یکسانه، وجوبه، مثلا اینطوری بگیم، اما حکم فعلی وجوب نیست، فعلا وجوب را جعل نکرده، به فعلیت نرسونده. لازم نیست که فعلا هم ملازمه باشد، نه، اما ملازم ملازمه واقعیه، اما مقدار کافیه. خب اگر اینو بفرماین مرحوم آخوند اینطوری در کفایه بطره فرمودن، این هم ظاهرا درست نیست، برای اینکه اون جایی که مرحوم آخوند یه جایی فرض کرده احکام جعل شده پیش امام زمان علیه السلام هست و به فعلیت نرسیده، اونجا یه حکمت های خاصی داره که مثلا بشر قدرت امتصالش نداره، الان اون رشد نرسیده، یا جهات مصالحی برای جعل فرموده ولی هنوز مرحله فعلیت نرسونده. اینجا آخه چه جهتی هست؟ با اینکه اینجا میگه باید اینو انجام بدی، این ملازم رو هم باید انجام بدی دیگه، فرض این است که ملازم دیگرش خواسته این ملازم رو هم به تبعه انجام خواهد داد، پس چه دایی هست که بیاد بگه آه اینجا حکم من در مرحله انشا میموند؟ حالا این که در فعلیت هم میخواد ها، ولی نمیگه. اینجا چه بیانی هست که شما بگید بله اون جاهایی که احکام شما فرض کردید که یه سلسله احکامی هست جعل شده، رو مصالحی بناس فعلا اعلام نشد، اونجا اصلا عمل به اون احکام هم لازم نیست. ولی اینجا شما فرمایید که نه، عمل به این حکم لازمه ولی خداوند جعل نکند، فعلی به فعلیت نرسوند. چه حکمتی داره. پس بنابراین این بیان ایشون هم ظاهرا تام نباشد و لذا هیچ کدوم از این بیان ها به نظر ما صحیح نیست و امر وقتی ملازم یه حکمی داره، ملازم دیگرش هم همون حکم خواهد داشت. البته نه به این معنا که شارع باید اعلام بکند حکم اصلی باشد، نه، حکم تبعی، به طوری که اگر از مولا بپرسیم این ملازم را من انجام بدم یا انجام ندم، میگه حتما باید انجام بدی، و یا این انجام ندی که اونا نمیتونه انجام بدی. اگر بپرسیم همون را میگه، چون هر کسی میبینه که ملازمه دیگه. بس ما از این جهت ملازمه را قائل هستیم و به ایمان حکم تبعی، ملازم حکمش بله متحده با حکم ملازم دیگرش، اما به صورت تبعی، نه به صورت حکم اصلی. یعنی به طوری اگر بپرسیم، واقعا از مولا بپرسیم، میگه باید حتما انجام بدید. چطور معناش انجام ندی یعنی چی؟ انجام ندی یعنی اونو ترک کنی دیگه، دست فرمودید. حالون که نمیخواد ترک کنی، دست فرمودید شرح میکنم. خواست بنابراین با توجه به ملازمه، قطعا در موالی عرفی هم همینطوریه، توجه داره این ملازم او هست، بگید انجام، میگه حتما انجام بده. خب انجام ندی که نمیتونه اون انجام بده، دقت فرمود چه میکنم. پس بنابراین این بیان دور، بله اگر کسی خطابات قانونیه را بتوند مطرح کند، بگید که اصلا آقا ما شارع به این خصوصیات کاری نداره، قانونگذار به این خصوصیات کاری نداره، قانونگذار یه قانون کلی میذارد و دیگه کار نداره به این که یک حکم مزاحم حکم دیگر شد، اونجا چه خواهد شد، حالا در اون صورت باید ببینیم محاسبه بکنیم. اگر اینا بگد بله، اون موقع دیگه میتونه بگد که خب شارع یه حکمی برای صلات گذاشته واجبه، ترک صلات هم حرامه به تبع او، دیگه کار نداره این ترک صلات یه روزی مزاحمت پیدا میکنه با واجب اهم، همون ازاله فوری هست، اونجا را شاید اصلا کار نداره، اونجا اصلا کلن مربوط به عالم تشریع نمیشه، اونجا هم مربوط به عقل است که باید عقل اهم مهم بکنه، ببینه کدومش اهمه کدومش مهمه. بس لذا شارع به این که حکم ضدش را بیاد بیان کند، این مثلا این را اصلا مطرح نیست. اگر کسی این مطلب را خطابات قانون را به این معنا مطرح بکند، بله دیگه اون موقعی میتونه بگه که اون جعل کرده حکم رو برای ملازم، دیگه برای ملازماتش که اونا حالاتی هست که عارض میشه فلان اینها، مخصوصا اون جایی که اون ملازمش هم یه حکم دیگری باشه که فی حد نفسی حکمی داره، دیگه بیاد بسنجد حالا اون فی حد نفسی حکمش اینه، در این حالت چیه حکمش، اینا بگیم که مربوط به عالم تشریع نمیشد و مربوط به حالات عارضی هست که عقل باید وظیفه را تعیین بکنه. اگر اینا بگیم بله این فرمایش میشه ملتزم شد که شارع یه کاری به این حالات ندارد. اما اگر اینا نگیم، بگیم نه شارع نظر داره، میبینه که اینجا ملاک هست، حکم را طبق این ملاک اینجا جعل میکنه، اونجا ملاک نیست، حکم را طبق اونجا جعل میکنه، اگر این طوری باشه، خب وقتی این طوری هست به ملازمش هم نظر بکند، قطعا میگه که ملازمم طبق اینه دیگه، طبق ملازمش دیگه، قطعا فرموده. و لذا با این بیان ما بحث ملازمه را از راه مقدمیت اگر قائل نباشیم که امر به شیء یقتضی النهی عن ضده الخاص، اما از راه ملازمه میگیم که الامر به شیء یقتضی النهی عن ضده الخاص، مقتضی نهی از ضد خاص است، ثم ملازمشه، اقتضاش هم به صورت تبعی هست، البته حکم تبعی غیری تبعی هست، همین مقدار اختصاص داره. این راضی به این مطلب. البته این که حالا اینجا یه نهی درست کردیم، در بحث ثمره باید ببینیم که آیا ثمره این بطلان اون عمله یا بطلان اون عمل نیست، فعلا ما حرمتش رو درست کردیم، اما این که آیا این نتیجهش میشد که این عمل باطله یا باطل نیست، در بحث ثمره انشاءالله رو باید بررسی کنیم. خب این بحث تمام شد، وارد بحث ثمره میشیم، مقام سوم در اینجا. خب گفتن که فرمودن که ثمره این بحث امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص هست یا نیست، فرمودن ثمرش این است که اگر اون ضد خاص یک واجب عبادی باشد حکم شود به بطلان. اگر قائل به اقتضا بشیم حکم شود به بطلان. برای اینکه این ثمره روشن بشد من دو تا مقدمه رو اول عرض کنم. اونم این است که در این که یک مسئله ثمرش ثمره اصولیه هست، نیاز نیست که بنابر کل القولین در اون مسئله ثمره مترتب باشه، بنابر احد القولین هم ثمره مترتب باشه، اون مسئله مسئله اصولیه. حالا در مسئله اقتضای امر نهی از ضد خاص دو تا قول هست، یه قول این است مقتضی است، یه قول این است مقتضی نیست. و اگر بگیم مقتضی نیست ثمره مترتب نمیشه، حکم به بطلان اون عمل نمیشه. اما اگر بگیم مقتضیه و اون عمل هم عبادت باشد حکم به بطلانش میشه. پس بنابر احد القول این ثمره مترتب، این کافیه. در این مسئله در اصولی بودن مسئله نیازی است که بنابر هر دو قول در مسئله ثمره داشته باشه. بنابر احد القول این ثمره داشته باشد، اون بحث اصولیه و ثمره اصولی داره، باید بحث بشه در این مسئله. نقطه دوم در ثمره این است که در بحث اصولی گاهی ثمره بر اون بحث مترتبه بلا واسطه، یعنی مباشرتاً. مثلا فرض فرمایید که از ظواهر حجتو، خب این بحث ثمره بحث اصولی چی است؟ استنباط حکم شرعی کلی فرعی است دیگه. این از ظواهر حجتون میای یه آیه کریمه رو میگید، آیه ظاهر این آیه اینه، مستقیما از اون بلا واسطه از اون حکم رو استنباط میکنید. بس فرمودی خب پس بنابراین گاهی از مباحث این طوری هست که ثمره اصولی که همون استنباط حکمه برش مترتبه بلا واسطه یک بحث دیگر، اصلا بر خود اون بحث مترتبه، میشه برش استنباط کرد. مثل حجیت زواهر در زواهر آیات، زواهر قرآن. گاهی نه، مباحث اصولی طوری است که بر خود اون بحث ثمره مترتب نیست، باید یه بحث دیگری بهش اضافه بشه تا ثمره مترتب بشه. مثلا فرض فرمایید که همین الامر ظاهر فی الوجوب، این یه بحثیه، باید یه بحث دیگه بهش اضافه بشه، اونم این است که از ظواهر حجتو تا بتونید ازش استنباط حکم شرعی بکنی. پس فرق نمی کند که مباحث اصولی بلا واسطه وسیله استنباط باشن یا معل واسطه، در هر دو صورت مثلا اصولیه. بلا معل واسطه هم باشه مثلا اصولیه. بر این اشکال شده، یه اشکال اول بحث اصول شد، اونم این است که خب اگر این طوری باشه اکثر مباحث علوم، علوم دیگر نحو و صرف و بلاغت و اینا، منطق و اینا هم معل واسطه داخلن در استنباط، باید همه اونا بگید مسئله اصولیه. یه مسئله نحوی را میارید کنارش هم یه چند تا مسئله اصولی میذارید، با هم بالاخره به نتیجه میرسه دیگه. باید بگه همه اون اصولیه. میگیم نه، یه قیدی داره مسئله اصولی، اون است که یا بدون واسطه یا معل واسطه نتیجهش اصولی باشه، ولی به این شرط که در علم دیگر هم بحث شده باشه، در علم دیگر اون مسئله بحث شده باشه. بله اگر در علم دیگر بحث نشده ولو معل واسطه باعث استنباط حکم شرعی بشه، بعد اون مسئله اصولیه.
وقتی این مسئله باشه که وقتی توی نه، توی ظرف، توی جای دیگه بحثش نشد،
نشده،
ولی شأنیت شده داره که اونجا باشه،
باشه دیگه، بحث شده ما میگم باید
به این بعضی مسائل این اونجا اضافه میشه دیگه.
درسته.
حالا این اونجا هم بحث نشده، شأنیت شده
داره، اینو باید در اصول بحث کرد. چون ما فقط قید من این بود که در مسائل دیگر بحث نشده باشه دیگه، بحث نشده در بحث، مثلا بحث وضع ممکنه بگید آقا جایگاهش از علم اصول نیست، میگم نه بحث نشده اینجا بحث میکنیم اصولی میشه. پس تنها معیار ما این است که جای دیگه بحث نشده باشه و دخیل در استنباط باشه. خب الان تطبیق میکنیم، تطبیق میکنیم بر ما نحن فیه. در ما نحن فیه اقتضای امر نهی از ضد خاص این بنابر قول به اقتضا نتیجهش واقع میشه در استنباط، چون اگر قائل به اقتضا بشیم، اقتضای نهی از ضد خاص بشیم، حکم میکنیم به بطلان اون عبادتی که ضد خاصی این مأمور به بیما حض رفتی از طرف پدرت، این باطله، از طرف خودت هم باطله که نیت نکردی، از طرف دیگری هم که نیت کردی ضد مأمور به بود، باید نیت خودت میکردی، این حضت باطله. خب بس ببینید ثمره داد بنابرای قول به اختصا، ولی این بلا واسطه نیست، معل واسطه است، یعنی بنابراین که نهی در عبادت موجب فساد باشه. پس ما اثبات کردیم که اینجا امر بشه یخت از نهی انزد دهل خاص به اون عبادت، یه نهی را ما اثبات کردیم، ولی باید یه کبرای دیگری اضافه کنیم که نهی در عبادت موجب فساده. اگر اون را تونستیم اضافه کنیم در بحث خودش، در حقیقت این بحث ما صغرا درست میکنه برای اون بحث. اگر در اونجا هم قائل شدیم که بله امر به شیء یختز الفساد، النهی یختز الفساد، وقت نتیجه میشد استنباط حکم شرعی. خب گفتن آقا نتیجه این بحث ما حکم به بطلان عبادتی هست که ضد خاص مأمور به، مأمور بهش این آقا ترک کرده، مشغول اون عبادت شده، باید حکم کنیم که اون عبادت چی هست آقا؟ باطله. چرا؟ به خاطر اینکه شما قائل هستید که الان به اون عبادت نهی خورده، ضد خاص دیگه بهش نهی خورده، و در جای خودش هم قائل هستید که النهی یختز الفساد، بس خود میشه به بطلان. این ثمره این بحث میشه. بر این ثمره دو تا اشکال شده، دو تا اشکال متعاکس متخالف. مرحوم نائینی و برخی از بزرگان گفتن نه این ثمره درست نیست، ما اگرم قائل بشیم اینجا الامر بشه یخت از نهی عن ضد خاص، حکم نمی کنیم که اون عبادت باطله، چون این نه نهی غیری هست، نهی موجب چیز هست که نهی نفسی باشه، این نهی نهی غیری یا نهی غیری موجب فساد در عبادت نمیشه، و لذا حکم به اصطلاح اقتضای امر نهی از ضد خاص را این بحث ثمره اصولی نداره، ما را به حکم شرعی نخواهد رسوند، چون اینجا نهی غیریه. عبارتی که ایشون فرمودن این است که غایت ما یترتب علی النهی الغیری الناشی عن کون ترک متعلقه مقدمه للواجب، نهی غیری ترک نهی خورده به الان به ترک که این متعلقش مقدمه واجب هست، این ترک الان مقدمه واجب است که ازاله است، الاهم واجب اهم که انما هو عدم الامر به فعلا، یه امر دیگه الان به صلات نمیخوره، و یکفی فی صحت العباده اشتمالها علی ملاک الامر. بله اینجا نهی آمد، اینجا که نهی آمد گفت که مثل صلات را انجام نده، این نهی کارش این است که دیگه امر را میذاره کنار، ولی ملاک امر که نمیره کنار. و یکفی فی صحت العباده اشتمالها علی ملاک الامر، و ایشون فرموده که فلا موجب لفساد العباده المنهی عنها به مثل هذا النهی، بس عبادتی که این چنین نهی دارد، چنین عبادتی که الان ترک این مقدمه شده یا بفرمایید ملازم شده با اون مأمور به، این چنین نهی که ناشی میشه از این که مقدمه شده یا فلان شده، این چیلی نهی موجب فساد این عبادت نخواهد بود. ایشون اینطور این فرمایند و ثمره ظاهر نمیشد، چه قائل بشیم قائل نشیم این عبادت صحیحه، چون ملاکش که از بین نمیره. این ثمره را ایشون رد کرد، به چه بیان؟ فرمود که عبادت باطل نمیشود، این نهی که شما دارید نهی غیری هست، اون نهی که موجب فساد است نهی نفسی است که یه مبغوضیت در اون ایجاد بکنه. اینجا مبغوضیت تو کار نیست، اینجا چون مزاحمه با اون گفتن اون ترک کن، ولی اون مبغوضش که نیست، ملاکشو دارد. از این طرف پس ادعای صحت کردن، گفتن که اصلا اینجا نهی موجب فساد است. از اون طرف یه اشکال دیگری بر این ثمره شده، مرحوم شیخ بهایی فرموده که این ثمره ظاهر نمیشه. ثمره‌ای که شما ادعا کردین است که امر به شی یخت از نهی ان ضده، اگر اقتضای نهی از ضدش بکنه ضد خاصش و اون ضد خاص هم عبادت باشد، اگر قائل به اقتضا بشید باید حکم کنید که اون عبادت باطله. مرحوم شیخ بهایی فرموده این ثمره درست نیست. چرا؟ فرموده که اگرم نهی نباشد باز باطله. به عکس مرحوم نهایینی میگفت اگر نهی هم باشه صحیحه. ایشون فرموده اگر نهی این نهی باشد نباشد فرق نمی کنه، نهی هم به اصطلاح اینجا نباشد باز باطله. چرا فرموده باطله؟ فرموده به خاطر این که امر نداره. وقتی مولا امر کرده به ضدش، ضدش که همون واجب اهمه، دیگه نمیتونه همزمان امر کنه به این عبادت. حالا فرض کن نهی هم نداره، صلات نهی نداره، ضدش نهی نداره، ولی دیگه نمیتونه بگه که آقا برو نمازت هم بخون، بیا از ازاله رو هر طور با هم انجام نمیشه که، همون ضدام میشه دیگه. قهرن نهی امر نداره، حالا نهی نداشته باشه، نه امر که نداره، خب امر نداشته باشه قصد امر امس قصد امسال امر لازمه در عبادت.
اینا توی درستش میکنن که قائل به ضد نباشن، البته میان از
باقی ترتب درستش میکنن دیگه. خب حالا مرحوم ناینی آمد گفت که اینجا صحیح هست. چرا؟ برای اینکه ملاک هست. حالا جون گفت صحیح از راه ملاک یا از راه ترتب، گفت که اینجا نهی باشه نباشه ما مهم نیست، نهی هم باشه نهی اینجا چون نهیش خیلی پرزور نیست، نفسی نیست، این نهیه نمیتونه عبادت را از میدان بیرون کنه، عبادتش صحیحه. آقا رفته مکه برای خدا انجام داده دیگه، عبادت که ملاک حج که از بین نمیره، حجش صحیحه، طرف پدرش صحیحه. دوست فرمودید حالا فرض کن که امر پدر اسیان کرده رفته زیارت، خب زیارتش صحیحه، نیومده مثلا خدمت پدر بکنه، ولی زیارتش صحیحه. مرحوم نهاینی اینطوری میگفت، میگفت که اینجا ملاکش هست، درسته؟ مرحوم شیخ بهایی به عکس ایشون میگه که اینجا نهی باشد نباشد ثمری نداره، نهی هم نباشد باز باطله، نهی باشد باطله، نهی هم نباشد باطله. مرحوم نهایی میگفت من نهی باشد باز صحیحه، نهی نباشد هم صحیحه. ایشون میگه نهی باشد هم باطله، نهی نباشد هم باطله. پس بودن و نبودن نهی تأثیر نذاره، برای شیخ بهایی میگه این ثمره این کار کرده ایشون. در جواب شیخ بهایی رضوان الله علیه چهار نوع جواب داده شده که نه این ثمره ظاهر میشد. اگر ما قائل بشیم که اینجا نهی نیست، می توانیم بگیم که اون عبادت صحیحه. و اشکال شما که بابا اگر نهی نباشه باز امر نداره، نه ما براش درست میکنیم، اون قصد امثالش رو درست میکنیم، یه امری براش یا شبه امری براش درست میکنیم که اون عبادتش صحیح باشه. در قرار بودیم اون وقت این چهار جواب بعد عناوینش بگیم دیگه، بحثش ایشالا بمونه. یکی جواب مرحوم آخونده، چون فرماید که درسته نهی نباشد، شما بگید که باز باطله، میگید امر نیست، میگید درسته امر نیست، ولی ملاک امر هست، همون ملاک امر کافیه برای اینکه انسان قصه قربت بکنه، به خاطر اون ملاکی که اون عبادت داره من انجام میدم، این کافیه برای قصه قربت، این کافیه و اون عمل از محبوب بودن نمیفته. ایشون از راه ملاک پیش میره. جواب دوم مرحوم محقق کرکی داده، فرموده قصد طبیعت را میکنه. درست الان این نماز این چنینی که الان مزاحم ازاله است امر بالخصوص ندارد، ولی اصل نماز که یه امر داره همونا قصد میکنه، به بیانی که الان عرض خواهیم کرد. بیان سوم بیان حضرت امام خمینی رضوان الله علیه است که ایشون فرمایید که از راه خطابات قانونی درست میکنیم. اصلا نظری به این نیست که این حالات چطوریه. نماز مطلوب بود. اشاره یه جهل بیشتری نداره که نماز مطلوب هست. مثلا این ازاله مطلوب است. حالا این که نماز مظاهر باهی است، این اینجاها شعار امر و نهی اینا تو نداره، ناظر به حالات خاص نیست. بس نماز میخونم به خاطری که نماز مطلوبون دیگه، یه امر داره اصل نماز مطلوبون، اصلا به حالات کاری نداره. اون امر سر جای خودش هست، اصلا تکان نمیخورد، همونو قصد میکنه. به بیانی که الان شالا ارز خواهیم کرد. جواب چهارم هم از راه ترتب فرماید که اگر شما ازاله رو برو انجام بده، ولی هر آینه اگر ازاله رو ترک کردی واجب اهم را بیا این واجب مهم رو انجام بده. یه امر ترتبی درست میکنه که پس امرش مثلا نهی که نبود، قائل به ادب نهی شدیم. شما فرمودید خب امرم نداره، میگیم نه امر میتوند اینجا داشته باشد، ولی امر ترتبی. نفرمایید آقا اینجا امر به ضد این شد، این نشد. امر به اون همه در صورت ترکش مترتبن علا ترکیه امر بینید میکنه. بس از این چهار راه آمدن تثبیت کردن ثمره را و فرمودن ثمره هست که ما اگر قائل به اقتضای امر نهی از ضد خاص بکنیم دیگه نمیشه، این باید بگیم این عبادت باطله. اما اگر قائل به اقتضا نشیم این عبادت میگیم صحیحه. میفرماید آقا امر نداره، میگیم یه امر یا جایگزین امر را درست میکنی. جایگزین امر همون ملاکه، خود امرم که در اون بیانات گذشت دیگه. از این را حکم میکنیم به صحت این عبادتی که ضد خاص مأمور به هست. این بیانی هست که از ثمره تثبیت شد. الحمدلله رب العالمین.
اللهم
صل
علی محمد و آل محمد.